نه، من خدمتتون عرض میکنم خیر، این درست نیست، به دلیل اینکه کشورهای توسعه یافته بیشتر روی زمینه تقویت گیاه کار میکنن تا حذف آفات و رو سالمسازی پرورش کار میکنن تا حذف آفات. به هر صورت آفات میتونن به وجود بیان در اثر دلایل مختلف، اما شما وقتی میتونی از مصرف آفات کش کمتر صحبت بکنی که به تبع آفات کمتری وجود داشته باشه، هر چقدر که گیاه تقویتش بیشتر باشه و بتونی شرایط رشد رو فراهمتر کنی، حالا مثلا یه روشش استفاده از پرورش در گلخانه هستش که شما همه موضوع رو کنترل بکنی، یعنی تمام عوامل تولید برای گیاه رو و رشد برای گیاه رو کنترل بکنی، در واقع آفات کمتری به ضربه بزنی یا آفات کش کمتری استفاده کنی. کمان که توی موضوع تولید ارگانیک ها، مثلا گیاهان دارویی که میخوان تولید ارگانیک داشته باشن به ویژه برای بخش صادراتمون، خب شما مجاز نیستی از خیلی از آفتکش‌ها اصلا استفاده بکنی. آفتکش‌هایی هم که میخوای استفاده بکنی حتما باید تحت معیارهای خاصی باشن که مثال عرض میکنم برای ارسال به جامعه اروپا در واقع بتونن اکسپت بگیرن، پذیرش بگیرن و وارد بشن. من می‌خواستم اینو خدمتتون عرض بکنم که در واقع الان موضوع استفاده از آفتکش‌ها نمیشه گفت خیلی موضوع بدیه، نه خیلی موضوع خوبیه.
اینه اگه ما بگیم
که کاربردش،
اینه اگه ما بگیم که کشت تراریخته در دنیا کمک می‌کنه به اینکه از آفتکش زیاد استفاده نشه، حرف درستی است؟
ببینید موضوع تراریخته یه
خب بالاخره تراریخته میخواد گیاه رو به گونه‌ای تقویت بکنه که کمترین آفت برش
نه حتما لزوما تراریخته بحث تقویت نیست. من عرض میکنم خدمتتون به عنوان
هم
مثال
تقویت هم زیاد محسوب
نه شما الان نگاه کنید، مثال عرض میکنم مثلا توی استفاده از کود اوره توی کار سنتی که کشاورزی ما به قول شما 40 ساله دارن انجام میدن، کود اوره رو میریزن که در واقع ازوت بیشتری جذب گیاه بشه و رشد و پرورشش تو گیاهای مختلف به روشهای مختلف ایجاد بشه. خب ازوت چه تأثیری میذاره؟ زمین رو سفت میکنه، از پراکندگی ریشه جلوگیری میکنه، ریشه که کمتر پراکنده میشه تقویت در واقع اندام هوایش رو کمتر میکنه. وقتی این تقویت کمتر میشه پس استعداد یا سسپتیبیلیتی گیاه برای رشد آفت بیشتر میشه و شما نیاز نداره آفت کش مصرف کنی، بگو کود کمتر مصرف کنم، حالا برای کودش بیا روش بده. میخوام بگم این یک زنجیره هستش، دلایل مختلف داره.
بله بله.
یعنی صفر نمیشه روی موضوع تمرکز کرد بگیم حالا چون گیاه آفت داره پس آفت کش حالا دفعه با بیل بریزیم، این غلطه. شما باید ببینید از مبدا تصحیح کنی، از مبدا تصحیحش نیاز به یه فرایند داره. حالا شما باید بیه با یه کشاورزی صحبت بکنی که کشاورزی رو سنتی یاد گرفته و باید این موضوعات رو باید بیه براش به ادبیات خودش تبدیل کنی، کاری که باید بخش ترویج بذار کشاورزی انجام بده. واقعا کار پیچیده ایه، موضوعات خیلی مختلفه، افراد با هم خیلی تفاوت دارن. بحث خرد بودن زمین‌ها و اراضی کشاورزی یه موضوع به شدت آسیب زننده به این موضوع هستش و روی در واقع سربارها تاثیر میذاره، هزینه تولید رو بالا میبره و این هزینه تولید بالا منجر میشه به اتفاقاتی که شما الان دارید توی در واقع بازار کشاورزی ایران میبینید. حالا من دوست داشتم راجع به در واقع محصولات و روش‌هایی که میشه از فناوری نانو استفاده کرد توی آفتکش‌ها هم یه صحبت کوچولی داشته باشم.
بسیار خوب، در فراز بعدی خدمتتون خواهیم بود. خانم دکتر معمنی، ناگفته‌ای هست که می‌خواستید بفرمایید؟ خواهش می‌کنم.
تکمیل فرمایشات آقای دکتر، من یه نکته رو فقط اضافه بکنم. توی این فرایند ما یک بخشی رو که خیلی خیلی کلیدیه توی هر کشوری، ببینید ما دانش فنی رو تولید میکنیم، یعنی با حالا حمایتهایی که ستاد نانو داره، خود وزارت جهاد کشاورزی، بدنه تحقیقاتی تحقیقات رو گسترده انجام میده و به اون دانش فنی و یا اون فناوری که وجود داره میرسه. ما تولید کننده نیستیم، این دانش فنی یه واسط میخواد که در واقع بیاد دانش فنی هایی که تولید شده اینها رو توسعه بده، تولید بکنه و این رو در اختیار کشاورز قرار بده.
بله.
ما الان نه تنها کشاورزیمون سنتیه، ما تولید کننده هامون هم سنتی هستن. یعنی الان اصلا مشکلی شاید حتی بین آموزش کشاورزان نباشه، ما بهشون آموزش میدیم و الان خیلی هاشون میان میگن ما نانو کود میخوایم، ما نانو آفتکش میخوایم. خب الان دانش فنی هم هست، مثلا شاید ستاد نانو یا خود وزارت جهاد کشاورزی محققینشون 10 فرمول مختلف یا تعداد خاصی فرمول مختلف داشته باشن که کارهای فوق العاده خوبی هم داره، حتی اون بقایای آفتکش ها و سموم و اینا رو هم تو محصول کاهش میده، افزایش بهره وری داره. ولی برای رسیدن به دست کشاورز لازم هست که تولید کننده این وسط در واقع بیا تولید بکنه و راغب باشه که این کار رو انجام بده. برای ایجاد یه فنا، یعنی همیشه شروع کاربرد یه فناوری توی یه کشور همیشه هزینه داره، یا بالاخره باید تغییراتی صورت بگیره. هر ارگانی که مسئولیتش رو داره باید بیاد این ترغیب رو در اون بخش تولید کننده هم ایجاد بکنه، مادامی که واردات در واقع راحت تر هست تا اینکه 100% تولید کردن و مخصوصا روی آوردن به یه فناوری جدید میتونه اول و شروع کارش زحمت بیشتری داشته باشه.
بله.
ما الان چیزی که بیشتر از همه واقعا من به عنوان یه محقق توی این زمینه کاستیشو حس میکنم همراه بودن بدنه تولید کننده کشور هست با بخش های تحقیقاتی و بخش هایی که حالا چه ترویجی هستن مثل ستاد نانو یا تحقیقاتی هستن مثل سازمان تات. واقعا تولید کننده ها خیلی دنبال این نیستن.
خیلی متشکرم آقای دکتر اشراقی. چون به تقریبا دقایق پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم، حدودا 3-4 دقیقه فرصت هست برای اینکه اگر ناگفته هستن این زمینه بشنویم و جمعی بفرمایید.
من در واقع میخواستم در خصوص صحبت هایی که شد یه نکته بگم خدمتون در بحث آفتکش ها. ببینید فضا یه فضای عجیبیه تو آفتکش ها. اولا که ما تولیدات آفتکش هایمون در کشور خیلی گستردگی خاصی نداره چون ما به شدت وابسته به واردات هستیم. این مسئله اول.
که حالا تازه بیایم نانوش هم بکنیم، آره منظورتون اینه؟
نه نه، عرض میکنم خدمتون. من میخواستم در واقع بحث رو اینطوری جنبندی کنم که ما توی این چند سالی که تو ستاد نانو تونستیم در واقع توفیق اینو داشتیم که خدمت بکنیم، شرکت های زیادی رو نتونستیم به سرانجام برسونیم تو حوزه آفتکش ها. علت این موضوع چی هستش؟ علت این موضوع هستش که شاید پاشنه آشیل این موضوع یک بازار تحت کنترل فوق‌العاده این بدنه این هستش که تو سالیان طولانی شکل گرفته. ببین شرکت هایی که تو فناوری نانو دارن کار میکنن معمولا شرکت هایی هستند که حاصل یه استارتاپ هن، حاصل کار یک استاد دانشگاه، یه هیئت علمی با دوتا دانشجو هستن، چیزی فراتر از این نیست. به طب اینا بدنه در واقع مالی خیلی قوی ندارن. البته که ما حمایت های زیادی از این شرکت ها کردیم و میکنیم، ولی میخوام خدمتتون عرض کنم که زمین بازی به شدت نابرابره و این باعث میشه که توفیق این شرکت ها در بازار رسیدنشون، بازار رسوندن محصولاتشون که من خب در جریان هستم، دانش بنیان هم هستن، خیلی توفیق چندانی ندارن. ما تو بحث فرایند کردن سموم رو امولسیون ها و در واقع نانو امولسیون ها خب شرکتی داریم که در واقع آفتکش هایی که در واقع وجود دارن رو میتونه امولسیون کنه. این تو بحث فرایند ها و مصرف رو کاهش بده، به تبع بهبود عملکرد هم ایجاد میشه. یا شرکتی فناوری داریم که حتی من میتونم اینجا بگم که نتونستن در واقع تشکیل یک تیم بدن و محصول به بازار برسونن. چرا؟ برای اینکه نیاز به سرمایه گذاری زیاد هست و شرکت هایی هستن که وارد کننده های سنگین با بدنه مالی فوق العاده قوی اصلا اجازه فعالیت رو نمیدن، حتی توی همون نقطه شروع به شدت میکوبن این شرکت ها رو. ستاد اومده در واقع این گارد رو گرفته، از این شرکت ها حمایت های خیلی زیاد انجام داده. تا الان من میتونم اینجا ادعا کنم که تو این فاصله زمانی مثلا 4 تا از اینا رو ما تونستیم به بازار برسونیم که محصولاتشون الان تو بازاره. از طرف دیگه ما خودمون یه مشکلی داریم با خود وزارت کشاورزی که خود وزارت کشاورزی هنوز یه روش استاندارد برای تست محصولات نانو نداره و به شما بگم یه فضای هیزی، یه فضای در واقع کدر و ابری هستش که هنوز یه جنبندی صرف نشده که پس ما این کارو بکنیم در مواجهه با فناوری نانو در بخش کشاورزی، در بخش آفتکشا، یا به چه صورت برخورد بکنیم. اما اگه که بخوایم راجع به نانو ذراتی صحبت بکنیم که در واقع خاصیت یا ویژگی کشندگی آفات رو یا کنترل آفات رو دارن، مثلا نانو ذرات فلزی و غیر فلزی و اکسید فلزی هستن که من میتونم بهشون اشاره کنم. به عنوان مثال نانو استراکچر آلومینوها هستن که در واقع اینا به عنوان حشره کش تولید شدن و سمیتشون بررسی شده، مواردی که عرض میکنم خدمتتون به بازار نرسیدن، ولی ما داریم تلاش میکنیم که اینها به بازار برسن. ترکیبات کادمیوم هست، ترکیبات در واقع دیوکسید تیتانیوم هستش که روی کرم ها تاثیر مثبت دارن و اینا تست شده. مثلا همین ترکیب که عرض کردم خدمتتون روی کرم برگخوار پنبه عملکردش اثبات شده. ولی خب بعد از اینکه این نانو ذره مصرف میشه، چون در واقع باقی ماندش و کنترلش و رصدش هنوز اتفاق نیفتاده، ممکنه که این گاردی که وزارت کشاورزی میگیره نسبت به این محصولات از این جهت باشه و باید این موضوعات بررسی بشه و صحت و سقمش ارزیابی بشه.
صد رحمت به واکسن کرونا آقای دکتر اشراقی.
ببینید حوزه سلامت خیلی حساسه. شما میدونید سازمان غذا داروی کشور ما یکی از سختگیرترین مجموعه های زیر مجموعه وزارت بهداشت هر کشوری میتونه. تو ایران خیلی سختگیری بالا هستش.
پس چرا ما محصولاتمون رو نمیتونیم صادر کنیم؟
ببینید بازار مصرف داخل ما خیلی توسعه یافته است.
یعنی اونچه که داخل اجازه مصرف نمیدن و صادر میکنیم؟
نه ببینید ما ضریب بهره وریمون پایینه. برای ما مغروم به صرفه نیست صادرات. البته همین الانم هم کشاورزی جزء عمده ترین مقولات صادراتی کشوره.
نه دیگه الان ببینید ما چون چیزی نمیتونیم صادر کنیم رفتیم الان ما محصولات غیر نفتی ما چیه؟ پسته با آجیل و خوشبار و کفش و کاشی و سرامیک و شیرینی و شکلات.
حالا این محصولات سیاست کلان کشوره.
میخوام بگم وقتی اینا
بحث ما شاید نباشه.
میخوام بگم وقتی اینا صادر نمیشه الان محصولات کشاورزی ببینید به خاطر کرونا تو همه دنیا مرزها رو بستن، گندم صادر نمیکنن. میگه آقا معلوم نیست تو کرونا چه اتفاقی بیفته، خودم گندم میخوام، صادر نمیکنه. طبیعی است که قیمتش بالا بره و ما وقتی به ثمن بخش داریم میدیم صادر میکنیم. این که هنر نیست که آقای اشراقی.
البته ببینید یه موضوعی که وجود داره، من خدمتتون عرض کردم زنجیره باید تکمیل باشه. الان به عنوان مثال زعفرون به عنوان یه کالای فوق العاده ارزشمند که توی دنیا تو صنعت عطرسازی استفاده میشه، توی صنایع غذایی استفاده میشه،
در پزشکی استفاده میشه،
در سازی استفاده میشه، از ما میخرن. ما دومین در واقع تولید کننده
از ما میخرن، برای اینکه 95 درصد زعفران دنیا ما تولید میکنیم، کسی دیگه نیست که تولید کنه.
عرض میکنم خدمت.
خب همین هم که داریم صادر میکنیم،
مقدار صادرات زعفرانمون حدود بسته‌بندی‌های بیش از 30 گرمه، یعنی کمترین وزنی که میدیم بیش از 30 گرمه. اتفاقاتی که در واقع تو دنیا افتاده، شرایط در واقع سیاسی و اقتصادی که کشور ما به دلایلی که هممون میدونیم داره، به شدت دست و پای ما رو برای صادرات محصولات بسته و کشورهای دیگه از این فرصت، از این در واقع مشکلی که برای ما وجود داره، به عنوان فرصت استفاده میکنن. شما اگر بخواین هم زعفرون رو به صورت کالای ارزشمند صادر بکنید، اجازهش رو به شما نمیدن، چون بازارها در اختیار قرار گرفته. شما مجبوری قیمت رو خیلی بیاری پایین. با شرایط بهره وری تولیدی که ما داریم، آیا امکان پذیر هست قیمت پایین بیاد؟ این امکان وجود نداره. بنابراین توقع اضافه نباید داشت.
ممنونم آقای دکتر امیر اشراقی، مدیر محترم توسعه کسب و کارهای بخش کشاورزی ستاد نانو، و سرکار خانم دکتر لیلا معمنی، رئیس محترم بخش نانوتکنولوژی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، از اینکه مهمان ما در استودیوی رادیو گفتگو برنامه گفتگوی علمی بودید، بی‌نهایت سپاسگزارم. هموطنان ارجمند، از اینکه گفتگوی علمی امشب رو گوش کردید خیلی متشکرم. امیدوارم به برداشتی کامل و جامع از صحبت‌های مهمانان محترم برنامه در خصوص موضوع برنامه نانوتکنولوژی و مبارزه با آفات گیاهی رسیده باشید. به اتفاق مهمان‌های محترم برنامه و همه همکارانم تا یه گفتگوی علمی دیگه ازتون تشکر و خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
قطره‌های آب مثل لحظه‌های زندگی بی‌بازگشتند. 10% تولید برق به طور مستقیم وابسته به ذخیره آب پشت سطح است. همه با هم برای هم با صرفه‌جویی در مصرف آب از قطعی برق جلوگیری کنید. Thank you.
کاروان ای ساربان، لیلای من کجا میبری؟ با بردن لیلای من جانو دل مرا میبری. ای کاروان ای ساربان، لیلای من کجا میبری؟ با بردن لیلای من جانو دل مرا میبری. ای کاروان کجا میروی؟ لیلای من چرا میبری؟ ای ساربان کجا میروی؟ لیلای من چرا میبری؟ در بستن ایمان ما تنها گواه ما شد خدا. تا این جهان بر جا بود این عشق ما بماند به جا. در بستن ایمان ما تنها گواه ما شد خدا. تا این جهان بر جا بود این عشق ما بماند به جا. ای کاروان کجا میروی؟ لیلای من چرا میبری؟ ای ساربان کجا میروی؟ لیلای من چرا میبری؟ تمام دینم به دنیای فانی، شرارشی که شد آسمان. به یاد یاری خوشا آخ و عشقی، به سوز عشقی خوشا زندگانی. همیشه خدایا محبت دلها، به قصه بماند به سان دل ما. چولینی و مجنون فسانه شود، حکایت ما جاودانه شود. چولینی و مجنون فسانه شود، حکایت ما جاودانه شود. دل مرا میبری. ای کاروان کجا میروی، لیلای من چرا میبری، ای ساروان کجا میروی، لیلای من چرا میبری.
من ابتلاعات رو گفتم که یک طرف قضیه ابتلاعات و تلفات و مصیبت هایی است که وارد میشه، این طرف دیگر قضیه هم مسئله خستگی شدید مجموعه های درمانی است. این هم یک نگرانی بزرگی است حقیقتا. تو این هوای گرم تابستان، تو این بیمارستان ها شب و روز مواجه بودن با این مشکلات حقیقتا یه مسئله مهمی است. فشارهای جسمی و روحی بر اینها وارد میشه و واقعا دارن مجموعه های درمانی، پزشک، پرستار و امثال اینها دارن جهاد میکنن. بنده حقیقتا باید از صمیم قلب از اینها تشکر کنم، که تشکر ما البته اهمیتی نداره، عمده تشکر خدای متعاله که شاکران علیم است و زحمات اینها رو میبینه.
با همه‌گیری ویروس کرونا در جهان، رقابت برای ساخت واکسن علیه این ویروس مرموز به جنگی تبلیغاتی بدل شد، تا جایی که شرکت آمریکایی فایزر با خرید فرمول واکسن و مشارکت با شرکت آلمانی بیونتک اعلام کرد کار کرونا تمام است. بعد از انجام چند مرحله آزمایش و دریافت مجوز اضطراری استفاده از واکسن، خبرهایی مبنی بر عوارض آن در گوش و کنار دنیا به گوش رسید. از مرگ یکی از کارکنان بخش بهداشت پرتغال و مرگ دو سالمند در نروژ تا فلج شدن صورت یک پرستار در آمریکا.
In Nashville, Tennessee, and my name is Kalila Mitchell.
و یا بیهوش شدن یک پرستار آمریکایی دیگر مقابل دوربین ها تنها 15 دقیقه بعد از تزریق واکسن.
And I know that it's really I'm sorry.
با این حال هر روز واکسن‌های ساخت آمریکا سر از نقاط مختلف جهان در می‌آورند، اگرچه بسیاری از مردم در دنیا به آن اعتماد ندارند.
بدی تو.
هرگز با واکسن وارداتی موافق نیستم.
سه کمپلیکه.
من با برنامه دولت موافقم، به شرطی که واکسن فرانسوی باشه نه آمریکایی.
رئیس جمهور برزیل نیز می‌گوید چون فایزر مسئولیتی در قبال عوارض واکسن نمی‌پذیرد، از آن استفاده نمی‌کند.
Alguns falam que estou dando péssimo exemplo. Ô, imbecil!
گرچه فایزر از نتیجه بخش بودن واکسنش دفاع می‌کند، اما تردیدها درباره اثر بخشی کامل و عوارض عنوان شده توسط این شرکت همچنان وجود دارد. آنتونی فانوچی، رئیس مؤسسه ملی بیماری‌های عفونی آمریکا.
We had 30,000 people.
30,000 نفر در آزمایش واکسن مدرنا و 44,000 نفر در آزمایش واکسن فایزر شرکت کردند. وقتی شروع به استفاده واقعی از واکسن در مرکز درمانی می‌کنید، صحبت از تزریق واکسن به میلیون‌ها نفره. بنابراین ممکنه کم کم شاهد برخی موارد باشید که هنگام آزمایش روی هزاران نفر مشاهده نشده باشه.
در نتیجه تمام کسانی که از این واکسن‌ها استفاده می‌کنند، جامعه ی هدفی هستند که مطالعات درباره عوارض واکسن بر روی آنها انجام می‌شود، بدون اطلاع خودشان. دکتر مسعود سلیمانی، متخصص خونشناسی.
چون که واکسن قسمت اورژانسی داره استفاده میشه، این آسیبایی که بعداً به وجود میاد ما نمیدونیم.
ژان لوک ملانشون، نماینده مجلس فرانسه.
ما از این واکسن اطلاعات درستی نداریم. چنین واکسنی با این شرایط حساس نگهداری بسیار نگران کننده است. تا به حال این واکسن آمریکایی کارای خود را نشان نداده. و حالا چرا فرانسوی‌ها باید اجبارا موش آزمایشگاهی آمریکایی شوند؟
پروفسور کریستیان پرون، پزشک سرشناس فرانسوی، در مصاحبه‌ای از دریافت رشوه توسط برخی از همکارانش برای تایید این واکسن‌ها خبر داد.
مسئولین و دستاندرکاران برای حفظ منابع سرشار شرکت‌های دارویی و لابراتوارها حقایق را از مردم پنهان کرده بودند. حتی تعدادی از همکارانم در بیمارستان‌های مختلف از این شرکت‌ها رشوه گرفتند تا با تولید واکسن و مصرف اون سود کلان به جیب بزنند.
نتایج یک نظرسنجی در آمریکا نشان می‌دهد بیش از 45% آمریکایی‌ها به واکسن‌های فایزر و مدرنا اعتماد ندارند، موضوعی که باعث شده تا مقامات ایالات متحده برای تشویق مردم به واکسیناسیون جایزه 100 دلاری در نظر بگیرند. حال سوال مهم این است، شرکتی که در طول 10 سال گذشته بیش از 74 مورد محکومیت قضایی داشته و بیش از میلیاردها دلار به قربانیان آزمایشات تحقیقاتی خود در نقاط مختلف جهان غرامت پرداخت کرده و مسئولیتی هم در قبال عوارض داروها و واکسن‌هایش نمی‌پذیرد، قابل اعتماد است؟
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. بنابراین اطمینان اعتمادم نیست، من واقعا اعتمادم ندارم، نمیدونم. گاهی وقت از اوقات هست اینا میخوان واکسن رو روی ملت‌های دیگه امتحان کنن ببینن اثر میکنه یا نمیکنه. بنابراین از آمریکا، از انگلیس، البته به فرانسه هم من خوشبین نیست. علتش این است که سابقه اون خونهای آلوده رو اینها دارن.
پیشبینی رهبر معظم انقلاب و بی‌اعتمادیشان به آمریکا این روزها در نقاط دیگر جهان نیز دیده می شود. مثلا در ژاپن که خبر رسیده 1.5 میلیون دوز واکسن آمریکایی مدرنا ارسالی به این کشور آلوده بوده است.
ساعت 14 با بخش دوم از مجموع برنامه‌های امروز رادیو گفتگو همراهتون بودیم. به پایان این بخش رسیدیم. به اتفاق همکارانم ضمن اینکه دعوت می‌کنم با بخش سوم همراه بشین، از حضور شما عزیزان خداحافظی می‌کنم. در پناه خداوند باشید. بدرود.
علام ساعت 22 ده شب از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو. سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنونده های عزیز و شما فریختگان ارجمند و گرامی. در شامگاه